ساعت 23:11 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. یک مقام اتاق بازرگانی تهران میگوید واردات انسولین بیش از نیاز صحت ندارد. اعتصاب کارگران شرکت پتروپلایش در پالایشگاه گاز پارسیان وارد چهارمین روز خود شد. و خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل محل مذاکرات هیئت‌های ایرانی و اوکراینی تجمع کردند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت در اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه واردات انسولین به میزان 1.5 برابر نیاز به ایران را تکذیب کرد و گفت که واردات انسولین به ایران به میزان 1.5 برابر صحت ندارد. محمود نجفی عرب در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت از نقل قول اخیر او برداشت اشتباهی شده است. پیشتر وبسایت تجارت نیوز به نقل از او نوشته بود که 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد کردند، ولی کمبود آن به خاطر قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی انسولین از ایران به مقصد دیگر کشور هاست. در روزهای گذشته بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به نایاب شدن انسولین که داروی حیاتی بیماران دیابتی است اعتراض کردند. اعتصاب کارگران شرکت پتروپالگش در پالایشگاه گاز پارسیان واقع در لامرد استان فارس روز سه‌شنبه وارد چهارمین روز خود شد. به گزارش سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، کارگران خواستار دستمزدهای شهریور و مهر ماه خود هستند. این اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که کارفرما دستمزد مرداد ماه و بخشی از دستمزد شهریور را به حساب کارگران واریز کرده، اما آنها با اشاره به اعتصاب خود در مرداد گفتند که کارفرما حق عقب انداختن پرداخت دستمزدها را ندارد. بر اساس این گزارش کارفرما قول داده بود پرداخت دستمزد کارگران عقب نخواهد افتاد. در سالهای اخیر پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد کارگران در مناطق مختلف آنان تجمع و اعتصاب را به همراه داشته است. و شماری از اعضای خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی روز سه‌شنبه در مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران تجمع کردند. این مرکز محل برگزاری دور دوم مذاکرات تهران و کیف در مورد این سانحه است. تجمع کنندگان خواستار حضور یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران و دیداری کوتاه با اعضای هیئت اوکراینی بودند. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید روند خصوصی سازی در کشور طوری بوده که هیچ کس از آن رضایت ندارد و رهبر جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده این روند رضایت بخش نیست. فرایند خصوصی سازی در ایران به گفته بسیاری از اقتصاددانان از همان ابتدا فرایندی ناموفق بوده است. گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، و ارزیابی او رو در این باره پرسیدم.
دلیل عمده شکست فرایند خصوصی سازی این هست که در ایران فضای عمومی برای خصوصی سازی وجود نداشته و ایران یک اقتصاد شدیداً دولتی داشته، یک اقتصاد نفتی داشته، یک اقتصاد فاسد داشته و خصوصی سازی یعنی واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، به مردم، به بخش آزاد جامعه مدنی عملی نیست. در شرایطی که زمینه اقتصادی، زمینه سیاسی، زمینه فرهنگی، زمینه حقوقی لازم برای این فرایند وجود نداره، برای همینم هست که در بخش بسیار وسیعی از جهان طی سه دهه گذشته هزاران واحد تولیدی به بخش خصوصی واگذار شد و در مجموع هر کشوری که پیشرفته است صاحب یک بخش خصوصی نیرومند. تنها جایی که این یکی از معدود کشورهایی که این فرایند درش به شکست کشیده و هیچ کس از این فرایند راضی نیست و این فرایند تبدیل شده به یک شیر بیال و دم و اشکم ایرانه. خود منابع جمهوری اسلامی بارها گفتند که خصوصی سازی واقعی در ایران فقط چیزی حدود 12% واحدهای دولتی رو که به بخش خصوصی واگذار شده در بر میگیره و بقیه اونها رو بهش لقب خصولتی سازی دادن، چون در شرایطی انجام گرفته که به هیچ وجه شفافیت در اون نیست.
آقای خواند، الان رئیس اتاق بازرگانی گفته که هیچ کس از روند خصوصی سازی رضایت نداره و سرمایه گذاران علاقه ای ندارن که سهام شرکت های دولتی رو دریافت بکنن، اما همیشه مقام های دولتی مثل حسن روحانی یا اسحاق جهانگیری از سیاست های خصوصی سازی دفاع دارن میکنن.
حق با رئیس اتاق بازرگانی هست، چون که واقعا کسی رضایت نداره و به خصوص کارگران بنگاه‌های تولیدی وقتی که اسم خصوصی سازی رو جلوشون میارین بدنشون میلرزه. چرا؟ چون همه این خصوصی سازی ها، حالا چه در ماشین سازی تبریز که به کسانی یا به کسی واگذار شد که من اسمش رو نمیخوام بیارم، ولی این واحد رو به ورشکستگی کشوند. نیشکر تپه به کسانی واگذار شد که هیچ اطلاعی از مدیریت یک بنگاه تولیدی نداشتن، کارگرانش بیکار شدند. برندهای بزرگ اقتصادی ایران مثلا شرکت آزمایش از واحد تولیدی تبدیل به انبار شد، اینها نابود شدند، کارگرانشون بیکار شدند. و سرمایه گذاران هم خیلی میترسن از اینکه به اصطلاح سرمایه گذاری کنن در امر خصوصی سازی، چون دولت این سهام رو به مردم میفروشه ولی اداره اون بنگاه‌های تولیدی به اصطلاح خصوصی سازی شده در دست خود دولت باقی میمونه. در نتیجه آقای روحانی یا بقیه مقامات دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی تشویق میکنن، ولی تجربه نشون داده که بیشتر این تشویقشون به خاطر اینه که میخوان برای کسری بودجه پول جمع بکنن. همونطور که آقای رئیس اتاق بازرگانی میگه، هیچ کس راضی نیست، نه کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن و به خصوص کارگران ایران که از این مسئله میترسن، در حالی که کارگران در بسیاری از نقاط دنیا از فرایند خصوصی سازی بهره مند شدن.
گفتگویی بود که ساعتی پیش با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه داشتم، در مورد خصوصی سازی و ارزیابی او از فرایند خصوصی سازی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان از همان ابتدا فرایندی ناموفق بوده است. اما رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه گفت که اسامی 250 صادرکننده بدحساب که حتی 1 دلار از مجموع 7 میلیارد دلار ارز صادراتی را به ایران باز نگردانده‌اند به قوه قضایی تحویل داده شده. عبدالناصر همتی همزمان تاکید کرده که 70 تن از آنها کارتون خواب هستند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی از اهمیت بسیار زیاد صادرات برای دولت در شرایط کنونی کشور گفته و تاکید کرد که بانک مرکزی به هیچ وجه قصد آوردن فشار به صادرکنندگان را ندارد، اما دریافت تعهدات ارزی نیز به عنوان یک اولویت جدی دنبال خواهد شد. او گفته که به دلیل شرایط تحریم سختگیری‌هایی را باید ادامه دهیم، چرا که برای واردات مورد نیاز کشور به ارز نیازمندیم. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که همزمان با تقدیر از صادرکنندگان خوشنام باید آگاه بود که 250 صادرکننده حتی 1 دلار از 7 میلیارد دلار تعهد ارزیشان را باز نگرداندند و 70 نفر از آنها هم کارتون خواب هستند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف این صادرات انجام شده است. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا میگوید اینها همه مانند صحنه‌هایی از یک فیلم افسانه است، چرا که در دنیای اقتصاد امروز نه در یک کشور که حتی در برهوت و جنگل نیز چنین پدیده‌ای روی نمی‌دهد.
این داستان ارز در ایران داستان دنباله‌داری است. از زمان دولت آقای رفسنجانی خبرهای فساد، کمیسیونگیری در وسط وسیع پخش شد و توضیحاتی براشون ارائه شد اگر توضیحی دادن. در دوره آقای احمدی نژاد که درآمد ارزی کشور از 1000 میلیارد دلار فراتر رفت، اینها رو به صورت امر مخفیانه نگذاشتند بدون هیچ گونه گزارش و شفافیت در این زمینه. آقای رئیس دولت اعلام کردند که ما اینا رو در جای امنی نگه می‌داریم، نگران اینها نباشید، به معنای آقای احمدی نژاد. بعد از اون در همین دوره دولت تدبیر و امید موارد متعددی و خیلی زیاد از این قضایا دیده شده. رئیس بانک مرکزی گزارش کرده است که در 15 سال گذشته 282 میلیارد دلار ارز پاشی کردند برای کنترل قیمت ارز، یعنی دارایی و ثروت ملت رو در اختیار کسان منتخب خودشون خودشون قرار دادند که بتونن قیمت ارز رو در بازار حفظ کنن. بعد آقای وزیر خارجه ظریف گفتن که 35 میلیارد دلار دادیم به دست دلالان که بتونن تحریم ها رو دور بزنن و نمیدونیم الان پولا کجاست. آقای همتی در ادامه اون بیانات سابقشون اعلام میکنن که 70 نفر از این 250 نفری که باید رقم معادل 7 میلیارد دلار به کشور برگردونند اینا رو بر نگردوندن. مجموعه این داستان ها از ذهن هر اقتصاددان به دوره، یعنی ما که نظام تجارت جهانی رو میشناسیم، توش کار میکنیم، چنین چیزایی در هیچ کشوری، در هیچ کشور متمدنی چنین اتفاقاتی نمیفته. به این ترتیب این به نظر من واقعا شکل یک فیلم افسانه ای است، یک فیلم سورئالیست که در اونجا اتفاقات عجیب و غریبی میفته.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد به رادیو فردا میگوید که این پدیده با توجه به فساد گسترده در ایران و ارتباط خاطیان با باندهای مختلف فساد قابل درک است.
کسانی به این اقدام دست میزنن که دارای یک روابط هستن با باندهای فساد در درون حاکمیت و مقاماتی که دارای قدرت هستن، و الا بدون این ارتباطات غیر ممکنه که بشه این کارو کرد، و اونها با این اقدامات کالا رو صادر میکنن، ارز اون رو خارج از کشور نگه می‌دارن، و این نوعی از فرار سرمایه از ایران است. کما اینکه ما فرار سرمایه در اشکال دیگرش هم در مثلا خرید خانه در سایر کشورها یا سرمایه گذاری در کشورهای همسایه ایران در انواع مختلف می‌بینیم.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته است مصوبه سران قوا حاکی از ارسال نام صادرکنندگان بدحساب به قوه قضاییه بوده. او افزوده که حتی تلاش کردیم که آنهایی که بخشی از ارز را بازگرداندند به قوه قضاییه معرفی نشوند، و تاکید کرده که خودش با رئیس قوه قضاییه صحبت کرده و گفته که بانک مرکزی علاقه‌ای به این کار ندارد، اما باید در مورد رفع تعهد ارزی اقدامی شود. اینکه چرا رئیس بانک مرکزی علاقه‌ای به اعلام نام صادرکنندگان خطاکار به قوه قضاییه ندارد به نوبه خود معمایی است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد:
کسانی که از این شناسنامه استفاده میکنن برای صادرات البته افرادی هستند که با سازوکار صادرات آشنایی دارن و در درون حاکمیت دارای روابط گسترده هستند و از اون جهت با جناهای مختلف حاکمیت در ارتباط هستن. بانک مرکزی دلیلی نمیبینه که اونها رو معرفی کنه یا اینکه حتی اقدامی بکنه، چون عملا فایده ای هم نداره، به خاطر اینکه پولی که از ایران رفت بیرون دیگه نمیشه برش گردون و میتونه باعث مشکلاتی هم بشه برای این جناح یا اون جناح.
صادرکنندگان خاطی به یک سو، اما خاطیان اصلی، همانهایی که میلیاردها دلار سرمایه ملی را در اختیار کارتون خواب‌ها قرار دادند، چه کسانی هستند؟ مسئولیت با کیست؟ کدام نهاد یا مقام باید پاسخگو باشد؟ حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا:
از بیانات آقای همتی چنین برمیاد که میخواهند مسئولیت رو رو دوش وزیر صنعت معدن تجارت بگذارن، برای که میگن ایشون به ما معرفی کردن، ولی در تمامی اینها دولت یک عضو یک پارچه است و مسئولیت مشترک داره. باید تمامی درآمدها و هزینه هاش روشن باشه و به ملت گزارش بکنه، چیزی که در جمهوری اسلامی سالهاست وجود نداره. به این ترتیب این فقط اسباب تأسف به شگفتی منه.
روز دوشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرده و گفته هر آن کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد کشور حذف کند جفا کرده است. او ضمن اعلام حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران در این بخش گفته است که بخش خصوصی باید میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد. در ماه‌های اخیر بسیاری این پرسش را مطرح کردند که 250 صادرکننده متخلف که 7 میلیارد دلار یا نزدیک به 30 تریلیون تومان ارز دولتی را باز نگرداندند به کدام بخش تعلق دارند. احمد علوی:
فساد گسترده یکی از شرایطی است که میبایست وجود داشته باشه تا این اقدامات انجام بشه، و البته در درون دیوان سالاری حکومتی که مقامات هستند و بخش خصوصی، اینها دست به دست هم میدن و ادعی رو پیدا میکنن که بشه از اسمشون یا شناسنامه‌شون استفاده کرد و کارت بازرگانی گرفت و این صادرات رو انجام داد، و البته این بسیار گسترده بوده، در گذشته هم البته وجود داشته.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته است شک نکنید که نظر دولت و بانک مرکزی حمایت از صادرکنندگان است، و سوی دیگر افزوده که معتقد است کاهش صادرات به دلیل بخشنامه‌های بانک مرکزی نبوده، و بدون ارائه هر توضیحی گفته است که این موضوع پشت پرده‌هایی دارد که ما از آنها خبر داریم.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید، و با پخش همین گزارش هم این بخش به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزارم.
بشه.